خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله و لعن علی اعدائهم اعداء الله. من گفتم خدمتتون که محلای ابن حزم جلد 11 صفحه 224 چند نفر نام میبره، اگه این ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه از سعد بن وقاص ارادوا قتل النبی و القاءه من العقبه، کتاب حدود باب حد المرتد، این چاپ بیروت جلد 11 صفحه 224. چاپ مصرش داره تفاوت داره، جلد عقب داره. چرا میاد میگه عمرو بن جمیل حال کن؟ بعد هم آوردیم که عمرو بن جمیل تقریبا 10-12 نفر از علمای اهل سنت توصیهش کردن. بله ولید ابن جمیل یا عمرو بن ولید ابن جمیل؟ بله بله درست، ولید ابن جمیل از روایات صحیحین هم هست، حالا صحیح مسلم یا صحیح بخاری، نا همه توصیقش کردن، یعنی چیزی نیست که بخواد برای شما عرض کنم چیز بشه. بله من ندیدم، هیچ جا ندیدم این. اما داستان مفصلی داره. ما یکی از این دانشگاه های بین المللی تدریس داشتیم، یک ترم همه دانشجوامون سنی بودن. آقای سبحانی منم میدید میگفت آقای غزین خدا به دادت برسه، چیکار چی میکشی از اینها؟ حالا به چی یک مناسبتی بود روایت بخاری رو من نقل کردم که داره که 12 نفر میخواستن پیغمبر رو ترور کنن. دانشجو گفتم که خب برید ببینید کیا بودن اینها. سلمان بود، ابوذر بود، مقداد بود، حضرت زهرا سلام الله، کیا بودن خواستن پیغمبر رو ترور کنن؟ یکی از اونها گفت که حضرت استاد کی بوده؟ گفتم برید تحقیق کنید. گفت شما میگید حضرت عمر بوده. گفتم والا من نمیگم حضرت عمر بوده، شما تحقیق کنید. جلسه بعد رفتیم دیدیم اینها میگن باید اسمشو اسامی اینها رو ما نتونستیم. نه هر چه گشتم القدیر برای شما عرض کنم، عوقات، بهار، دیدم هیچ جا نیاوردن اسامی رو. به توسلی به حضرت زهرا سلام الله علیها کردیم، به تناسب یک جایی مطالعه میکردم دیدم نوشته که محلا داره، رفتم دیدم بعد الا ماشاءالله حسابی. جلسه بعد کتاب بردم کلاس، کتاب محلا را، اون یکی مداره خیلی فضول تشریف داشت، گفتم بیا اینجا ببینه بردار بخوان. خواند و گفت خب عمرو بن جمیل میگه حال کن. گفتم حالا دیگه برو بیشین. بعد شروع کردم روی وایت بورد، گفتم این عمرو بن جمیل که گفته سگتون 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 سگتون، اصلا اینا حسابی به هم ریختن همشون. و یه روز هم خدمت آجای خزلی روز عید قدیر بود، آمده بود منزل ما، اینه خدمتشون دادم، گفت فلانی بهترین عیدی که در عمرم گرفتم این بود. بعد آقای شاهرودی نرمی که خدا بیاموزدش، گفت اون زمان آقای خزلی تو شورای نگهبان بود، آقای خزعلی اومده بود در شورای نگهبان معرکه گرفته بود که یکی از این دوستان ما یه چیزی کشف کرده که تا به حال نبوده. بعد ایشون زنگ زد به من گفت که من با آقای علامه عسکری این رو گفتم، علامه عسکری اصلا جا خورد، گفت این همه ما تتبع کردیم این رو نتونسته بودیم پیدا کنیم. قبل از ما علامه امینی، علامه مجلسی اینها، بعد ایشون گفته بود که این محلایی که من دارم این رو نداره. گفتم محلا همون کتاب الحدود باب حد المرتد، این رو مراجعه کنن. بعد من نگاه کردم چاپ مصر، آدرس دادم، دید 30-40 صفحه تفاوت داشت، اونم باز هم جلد 11 بود. علایان خودش یه داستان مفصلی این قضیه داشت برای ما. ما اتفاقا در مناظرات در مشهد داشتم با شیخ محمد جمیل زینو این مطرح کردم، همینطوری خشکش زد، مان توش. نتونست جواب بده. با قامدی مطرح کردیم، اونم تا الانش هم جواب نداده شده، در قبر رفته اونجا جواب آماده کرده حتما. بله، 12 نفرن. نه 14 نفرن. اون چه ذهنم است، 12 نفره که پیغمبرم فرمود فی اصحاب 12 منافقن، بخاری اینطور داره. بله، جایی من ندیدم. حالا اگر دوستان بتونن پیدا کنن که خیلی خوبه، من پیدا نکردم جایی. این به قول هنر ما بود، از اینجا پیدا کردیم. حالا دوستان بله بله، اون که بله، برای شما عرض کنم اصحاب العقبه بله، اون که هست اصحاب العقبه الذين ارادوا فلان يحلفون بالله وقد قالوا كلمه الكفر. برای شما عرض کنم به قتل نبی ابن عبی عبدالله ابن سعد فلان قرطبی کانو اثنی عشر رجلا، 12 نفر بودن. سماهم رسول الله حتی عدهم کلهم. برای شما عرض کنم ناس من اصحابی فتعامروا علی، باز در عقبه. بله، اخذ العقبه فلان. بله، اصحاب العقبه این میگه فقال 14 این کنت فیهم فقط کانو 15، مسند احمد. بله، حساب و عمار رجلا من اصحاب رسول الله فقال نشدتك بالله کم تعلم کان اصحابه قال 14 کنت فیهم. ولی اون که مشهور هست 12 نفره. چیزم داره که اینم که عبارت ابن حزم 11 244، این یکی 12 160. بله، بعد من نوشتم که سر راه به بساقتی الاجلی قال ابن سعد کان سقطن ذهبی از ابن ابی حاتم توصیقش نقل کرده، ابو نعیم توصیقش نقل کرده. بله، بله، این تعبیری که این آقایان دارن. بله، عدم صلات حذیفه لعبی بکر. بله، تعیین رسول الله 36 من المنافقین. بله، بله، اینها را دیگه خیلی زیاد دنبالش نرید. استیعاب شرح حال حذیفه. بله، حذیفه روز سه‌شنبه بود، قسم خورد که من روز جمعه خام اونهایی که نام منافقین رو افشا کنم. زمان عمر هم بود، خلاصه مسمومش کردن قبل از جمعه، نابودش کردن، رفت دیگه جمعه را درک نکرد. بله، ظاهران که من چیزی الان ندارم کیشون نبوده باشه با حضرت امیر، جز کسانی هم بود که با ابوبکر هم بیعت نکرد دیگه. بله، اینها بله بله، این تعبیر هست. قال النبی فی اصحاب 12 منافقا، این عبارت صحیح مسلمه، 12 نفر آوردن، حدیث 69-29. بله، بله، همشون هم تعبیرشون بله بله، همون روایت نقل می کند که فسار عمار رجلن اشتر خمده از عدوشتر فقال این کنده می فقال 15. ولی اونی که مشهور است همون 12 نفر است که خود مسلم هم به همون 12 نفر اشاره می کنن. بله. ما به حول قوه الهی با توکل بر خدای عالم امروز این بحث جدیدی که من ندیدم، هرچی هم گشتم تو اینترنت که ببینم کتابی یا مقاله‌ای در رابطه با ادله مشروعیت سنت که مفصل کار کرده باشن، من پیدا نکردم. حالا اگر دوستان جای کتابی یا مقاله‌ای که خوب کار شده باشه، فقط مرحوم آقای بروجرده رضوان الله تعالی علیه اول جلد اول جامع احادیث شیعه حدود 50-60 صفحه در این زمینه بحث کرده، ولی تلگرافی بحث کرده، 10-15 تا آیه آورده بدون اینکه نسبت به آیات تحلیلی کرده باشند اینها. بله، این رو انشاءالله عزیزان یه مقداری خوب دقت کنن، نکته ای که به ذهنشون میرسه مطرح بکنن. یعنی من میخوام یه مقداری این بحثمون بحث چالشی باشه، فقط به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه روزخانی نباشد. من یک مقدمه ای رو برای این آماده کردم. این مقدمه رو اول من بیان میکنم، بعد وارد میشیم آیاتی که در رابطه با مشروعیت سنت رسول اکرم هست. و آقایان هم اگر همین سایت این آقای منحرف یا رئیس منحرفین مشهد اینا چیز رو هم ببینن بد نیست، آقای احمد درایتی، بله، اینا هم مطالعه کنم ببینن که اینها دیگه تقریبا آنچه را که طباطبایی روش نمیشد دیگه، یا آقای برای شما عرض کنم آبدینی روش نشده بگه، برقعی، اینها دیگه علنن دارن اینها رو مطرح میکنن، حرفهای اونها رو آوردن با یه مقداری با خطاکی های زیاد. بله، در رابطه با این مقدمه من ابتدا بحث اهل سنت رو میخوام مطرح کنم. مرحوم علامه عسکری یک تعبیری دارد، تعبیر قشنگی بد نیست، در کتاب معالم المدرستین جلد اول صفحه 14، ولما ارسل الله خاتم انبیائه محمد صلی الله علیه و آله و سلم بالقرآن انزل فیه اصول الاسلام من عقائد و احکام فی آیات محکمه. قرآن رو نازل کرد، اصول اسلام و عقاید احکام بوده، و اوها الیه تفصیل ما انزل فی القرآن. این تعبیر رو آقایان برای شما عرض کنم داشته باشید، وحی کرد به پیغمبر تفصیل آنچه که در قرآن آمده، یعنی هم قرآن وحیه و هم سنت وحیه. لیبین للناس ما نزل الیهم، 44 سوره نحل. فعلمهم الرسول شرایع الاسلام من کیفیت رکعات الصلاة و تعدادها و ما یمسکون عنه فی الصوم، محرمات مبتلات صوم، شرایط صوم، شرایط طواف، شرایط شوط بین صفا و مروه، بدایته و نهایته، الى غیرها من احکام واجبه و مستحبه و محرمه، فتكون منها لدى المسلمين الحديث النبوي الشريف. وكذلك جعل الله تجسيد الاسلام في سيره رسول الله، خدای عالم اسلام مجسد را در سیره پیغمبر قرار داد، یعنی اسلامی که ما بخوایم در خارج مصداق عتم برای او پیدا کنیم، تجلیگاه اسلام رو ما بخوایم پیدا کنیم سیره پیغمبره، که الان این آقایان همین درایتی اینها بحث دارن که پیغمبر نمیتواند برای ما اسوه باشد، دلیلی ما نداریم، پیغمبر در همه جا برای ما اسوه است. اینها را رد کردن دیگه. حالا نگاه کن، حالا من رسیدیم به بلغت کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، بگین دلالتی ندارد که اینها بخواد اسوه باشند. و مسخره هم کرده، میگه پیغمبر به شما میگه پاشو برو دستشویی واجبه. نمیدونم یکی از این بچه های ما هست با ایشون مناظره داشتن، تو ذهنم نیست. همین شب جمعه بود، آره دیگه شب جمعه، حدود تقریبا 50-60 تا پست بین درایتی و ایشون رد بدل شد، ولی من دیدم یه مقداری ایشون دستش خیلی پر نیست بدون مطالعه و با آنچه که در خوب بوده ها، خود درایتی از عهدش در نیامده. ولی کسی بخواد در این زمینه بحث بکنه، باید موضوع مشخص بشه، قبلا انسان مطالعه بکنه، چون هرچه هم باشه انسان نمیتونه با تکیه بر معلومات سابقش انسان بره با اینها مناظره کنه. و بنا هم شده بود که شنبه ادامه بدن، یعنی امروز بناست ادامه بدن. همین در رابطه با این که بله اینها بحثشون بحث چیزی هم بود، الان درایتی انحرافات، بله بله ایشون یک بحثی که داره تعداد امامان 12 تا نیست، بلکه 12-13-24 کدامش رو بگیری. بله در رابطه با حسبنا کتاب الله، ایشون میگه این ضد قرآن نیست. اگر شما از قرآن یا روایت دارید که حسبنا کتاب الله خلاف هست، برای ما بیارید. یعنی عمده بس روی همین فعلا 3-4 روز حسبنا کتاب الله. من گمان نمی کنم خود عمر اینقدر که ایشون داره اصرار میکنه حسبنا کتاب الله ضد قرآن نیست، عمر این اندازه چیز نمی کرد. بعد و امر الناس به اتباعه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه و سمی مجموع السیره و الحدیث النبوی فی شرع الاسلامی بالسنه و امر الله و رسوله به اتباع سنت الرسول. حالا ما انشاءالله بعد از این مقدمه اون آیاتی که صراحت دارد بر تبعیت سنت، اینها را یکی پس از دیگری تقریبا تو ذهنم میرسه، بالای 20 آیه هست. و در این آیات ما تلاش کردیم اولا اقوال علمای شیعه را آوردیم، مفسرین شیعه را، مفسرین اهل سنت، روایاتی اگر از ائمه بوده آوردیم، روایاتی هم اهل سنت داشتن آوردیم. یعنی در هر آیه تلاش کردیم رو 4 محور بریم جلو. این شلو عزیزان دقت کنن و دوستان ما، مگر این بحثایی که ما داریم اینها رو اگر بخش بخش رو هم بگذارن روی کانال عزیزان استفاده کنن خیلی خوبه. یعنی هر بخشی که ما داریم بحث میکنیم بره روی کانال. ابن حجر میگه بیهقی به سند صحیح نقل کرده از حسان ابن عطیه که از ثقات کان جبریلو ينزل على النبي بالسنه كما ينزل عليه بالقران. جبرائیل سنت را بر پیغمبر نازل می کرد همون طوری که قرآن رو نازل می کرد. بعد و یجمع ذلك كله و ما ينطق عن الهوى، که استدلال کرده به همون آیه و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، که حالا اون آیه رو مفصل ما بحث میکنیم و اولین آیه هم که ما مورد بحثمون از همین خواهد بود. فتح الباری جلد 13 صفحه 248 که در اینجا در این چاپ بیروت 291 هست. بله ابن عبدالبر میگه قال الاوزائی که از فقهای بزرگ اهل سنت، الکتاب و احوت الى السنه من السنه الى الکتاب،
احتیاج قرآن به سنت بیش از احتیاج سنت به کتاب هست. چون اگر ما سنت رو فقط ملاک قرار بدهیم، در درون سنت همه مسائل آمده، آیاتش هم آمده و شرح آیات هم آمده، ولی اگر ما به قرآن مراجعه کنیم، قرآن به تنهایی حتی برای یک نماز واجب، مثلا بعضی از آقایان روایت از آقای امام صادق سلام الله علیه هست که رکعات نماز در قرآن نیست، کیفیت نماز و غیره، بنده بارها گفتم اصلا وجوب نماز از قرآن نمیشه استفاده کرد. اینکه اقیم و صلات حتما رکعات مخصوصه هست، از قرآن به ما و قرآن نمیشه استفاده کرد. این آقایان ببینید، به اضافه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا و من اطاع الرسول فقد اطاع الله و من یعص الرسول، با این القرآن تبیان لکل شیء. قرآن شما آیاتی که سنت را هم کنار این گذاشته، این حالو باید نمتوز قرآن دیگه، لتبین للناس ما نزل الیهم، نمتوز قرآنه، فیه تبیان کل شیء. قرآن به زمیمه، برای شما عرض کنم، قرآن دیگری که زمیمه او هست ولی اسمشو گذاشتم سنت. من ببینید دوستان عزیز، اگر بناست از جمع کردن آیات ما استفاده کنیم، از مجموع آیات به یک جایی برسیم. قرآن میگه اقیم الصلاة، کاملا فرمایش درسته، اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل، مراد چیه؟ رکعات مخصوصه است؟ در اینجا که نداره. اقیم الصلاة دو رکعت، اوله تکبیر، آخره تسلیم. در جای دیگر داره ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یعنی نماز میخوانند. به پیغمبر یا ایها الرسول خذ من اموالهم صدقه لتطهرهم فلان و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، یعنی هر کس زکات داد به خوابان زمین نماز میگید براش بخونی. آیات اگر کنار هم بگذاریم، صلات یعنی دعا، غیر از این از آیات استفاده نمیشه. اگر آیات رو کنار هم بگذاریم ها، منهای سنت، سنت نباشه از آیات حتی خود نماز رو نمیتونید، همچنین زکات رو، همچنین مسائل دیگر را با کنار گذاشتن آیات، کنار هم گذاشتن آیات، ما هیچی نمیتونیم استفاده کنیم. بله، قرینه کدام قرینه؟ از کجا بیارید؟ از قرآن قرینه بیارید برای ما. نه شما بفرمایید، نه بفرمایید، از کجا؟ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل، من از کجا بدانم این صلاة نمازه؟ نماز همین کلمه نزید، صلاة به نمبنه، از کجا آورید صلاة به معنای نمازه؟ کجا؟ بفرمایید قرینه چه بیارید؟ قرینه از قرآن برای من بیار که اقم الصلاة یعنی به معنای نماز. اصلا کلمه صلاة را به معنای نماز از قرآن بیارید. من نحن ابناء الدلیل، چرا دیگه؟ اقیمون یعنی دعا را بفرمایید. شما میگن آقا شما نماز دعای نطفه بپا کنید، دعای کمل بپا کنید، بله؟ نه دیگه، کلمه اقیمو دعا را اقامه کنید، چه اشکالی دارد؟ یعنی برپا بدارید، یعنی ادامه بدید این را، یعنی اقیمو در حقیقت یعنی ادامه بدهید، نگذارید ترک بشه. خب یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، این هم داره که ادامه بدید، امر دیگه، اونم ادامه بدید شما، همونطور که ما صلوات رو داریم ادامه میدیم ما. و ان صلاتک سکن لهم، صلات تو سکن برای مؤمنین هست، یعنی نماز تو صلات برای مؤمنینه. یعنی از آیات من، یعنی منهای سنت بنده برداشتم اینه. حتی در بحثایی که ما این وهابیا داشتیم جواب ندادن به ما، یعنی نتونستن از آیات استفاده کنن غیر از اون آیاتی که در نماز خوف هستا. اونجا یه چیزایی میشه فهمید، ولی اون هم باز آیات رو کنار هم بگذاریم بگیم بله اونایی که ترس داره شما دعاتونو بکنه تمام کنید، یک عده بیان شمشیر بزنن، بعد خلاصه نصف نماز رو هم اونها بیان دعا بکنن شما دعا. اونجا ما نمیتونیم بگیم که قطعا نصلات به معنای نماز رکعات. خاشو که در دعا میگه یکی از شرایط دعا خشوعه. بل اجازه بده. بله در دعا قصد قربت نیدو خدا 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 نیدو چرا؟ یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه، امره. شما همینی که میگید واجب نیست از کجا در آورد واجب نیست؟ از قرآن. ببینید ما هستیم قرآن، آیات و قرآن رو بیارید شما بگید آقا دعا واجب نیست، دعا قصد قربت نمیخواد، از آیات بیارید برای ما سنت رو. آنی که ما ذهن ما هست این برداشتای ذهنمون رو بگذاریم کنار. ما هستیم بین دفتین. آیا از این شما میتوانید واژه صلات که استعمال شده به معنای نماز یا نه؟ اگر هست بیارید. نحن ابناء الدلیل. بنده میگم من هرچه کلماتی که نزدیک تقریبا شاید 60 تا کلمه صلات استعمال شده در قرآن، من اینها را نگاه کردم، من نتونستم استفاده کنم که این کلمه سات و برای شما عرض کنم لام و تا به معنای نماز باشه، قرینه ای باشد در آیات که ما از این قرینه نماز بفهمیم. بفرمایید شما.
البته در لغت کلمه صلات به معنی دعاست، مطابق قرینه استعمالش در جمله
یه حقیقت شرعی. آخه ببین اون حقیقت شرعی رفع آنچه که تو ذهن ما. ببین آقا جان ما نماز دعاها را اقامه کنید، دعای نطبه را یقیمون، دعای نطبه یقیمون، دعای کمیل اقامه کردن، یعنی کاری کنید که این در جامعه احیا بشه، ترک نشه. یعنی کلمه اقامه احیا کنید، شما زنده بدارید. یعنی بیایید هر هفته دعای کمیل را بخوانید، این دعای کمیل در جامعه احیا بشه. آقا جان من کاری ببینید استعمال رو ما کار نداریم. ببینید استعمال آنچه که ذهن ما هست اینو ما بگذاریم کنار. الان ما مسیحی بودیم، یهودی بودیم، آمدیم مسلمان شدیم، قرآن رو به ما دادن، داریم ما مطالعه میکنیم، میخوام ببینیم از این قرآن از کلمه صلاتش این مسیحی تازه مسلمان شده چی میفهمه؟ بله خب اذا نودی للدعا فی یوم الجمعه، مثلا دعای نطبش هم همینه دیگه. ببینید چطور از کجا معلوم؟ آقا جان بازم رفتی سراغ سنت دیگه، سراغ سنت رفتی. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، اینجا قرینه هست که اینجا ذکر الله دعاست. اون خودش خب دیگه ذکر الله اکبر. بله ببینید ماها یک چیزی تو ذهنمون هست، با توجه به این ذهنمون میگیم آقا هر کجا نماز سنت رو شما بگذارید کنار. شما ببینید روز اولی کلمه صلات آمده آیا واقعا مسلمان ها میفهمده یا برای پیغمبر صلو کما رأیتمونی اصلی فهمیدن که این آیات درباره صلاته. یعنی من نتونستم از آیات، حالا دوستان شاید من اشتباه میکنیم، نمیگم برداشت ما وحی منزله، دوستان ببینن از آیات بدون اون پیش فرضی که در ذهن شما هست کلمه صلات را میشه این ارکان مخصوص ما استفاده کنیم یا نمیتونیم. ببینید صلات یعنی اوله تکبیر آخره تسلیم، فیه رکوع فی هر رکوع و سجده و تشهد و سلام. آیا این رو ما از قرآن میتونیم استفاده کنیم؟ بله. 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 راکون همه اهل سنت گفتن که و هم راکونه و هم خاشعون. رکوع را در اونجا معنای خاشع گرفتن همشون. جز عده اندکی گفتن و هم راکعون یعنی و هم خاشعون. ببینید اذا نودی علی السلات من یوم الجمعه هست او الى ذکر الله و ذر البی. چرا دیگه شما مشغول بی هستی؟ نه مشغول بی هستید اونجا میتونید مثلا در مشغول بی ساده سده درسته ما دعای کمل میتونید بخوانید، شما دعای نطبه میتونید بخوانید. باز میگید بعد دوباره مشغول معامله میشید دیگه، دارید شما داد و ستد میکنید آقا این چنده، کیلوش چنده، خرواری چنده، تونی چنده، در اون هنگام که نمیشه دعا کرد که الله. حالا دوستان بینید این رو به عنوان یک مسئله در نظر مبارک دوستان باشه، ببینیم واقعا بدون پیش فرضی که ما از قرآن داریم، از سنت داریم، کلمه صلاتی که استفاده شد، استعمال شده در قرآن، آیا از این ما می توانیم؟ ولی با در نظر گرفتن این دو تا آیه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی ان صلاتک سکن لهم، این دو تا آیه را هم در کنار اون آیات شما بگذارید و هرچه هم اون آیات گفته باشه این دو تا آیه تخصیص میزنه، دایره را تنگ میکنه این دو تا آیه، این دو تا آیه ها کاملا تنگ میکنه. اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه ان الله وملائکته یصلون علی النبی فی یوم الجمعه، در روز جمعه هم خذ من اموالهم صدقه و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، این دو تا آیه میاد کمر تمام اینها رو چیکار میکنه؟ میزنه داغون میکنه. هیچ اطلاقی عمومی دیری برای آیات نمیشه. الا ای حال بگذاریم، ایشون میگه که کتاب احتیاجش به سنت بیش از احتیاج سنت به کتابه. باز ایشون میگه کان الوحی ینزل علی رسول الله یحضره جبرئیل به سنت التی تفسر ذلک، آیات که می آمد جبرئیل هم در کنار پیغمبر بود، آیات را پیغمبر جبرئیل برای پیغمبر تبیین می کرد و تفسیر می کرد. یعنی همون جبرئیلی که آیه را آورده همون جبرئیل برای پیغمبر تبیین و تفسیر می کرد که مراد از این آیه اینه. اینم با جامع بیان العلم، این اگر دوستان این جامع بیان العلم جلد دو از صفحه 188-189 ایشون چند صفحه خوب کار کرده، خیلی قشنگ کار کرده، ندیدم از اهل سنت اینطور قشنگ کار کرده باشه در رابطه با کسانی که میگن سنت دون قرآن دون سنت. ابو حنیفه میگه لولا سنت ما فهم احد منا القرآن، این دیگه شهد شاهد من اهلها، قواعد و تحدیث مال قاسمی صفحه 52. احمد ان السنت تفسر الکتاب و تبینه. البانی، یه البانی که دیگه ازش تعبیر میکنم به بخاری دوران، این باز میگه امیر المؤمنین فی الحدیث، میگه فهدار ایها المسلم، مسلمان بر حذر باش، انتها ولد تلاش کنی فهم القرآن مستقلا عن السنه، قرآن رو مستقل لسن، فَإِنَّكَ لَنْ تَسْتَتِي اَزَالِكَ هرگز همچه کاری نمیتونی بکنی. ولو کنت فِي لغت سیببیه زمانه، در لغت سیببیه عصرتن باشی، قرآن را بدون سنت اصلا نمیتونی بفهمی. فهم قرآن بدون سنت امکان پذیر نیست، دیگه اصلا از محالات. صفت صلات النبی صفحه 171. سیوطی از ابن عباس نقل میکنه که امیر المؤمنین وقتی ابن عباس را فرستاد برای خوارج، فرمود برو با اینها مناظره کن، ولا تحاجهم بالقرآن، با قرآن مناظره نکن. چرا؟ فإنه ذو وجوه، قرآن وجوه مختلفی داره. شما میاد میگی آقا صلات ارکان مقصده، اون میگه نا فلان فلان آیه مراد اینه، اون میگه مراد چیز دیگر هست. ولیکن خاصم هم بسنه، قال له یا امیر المؤمنین فانا اعلم به کتاب الله من هم، به من میگی با قرآن مناظره نکنم، من از تمام خوارج علمم به قرآن بالاتره. فی بیوتنا نزل، اصلا قرآن در دودمان ما نازل شده. قال صدقت، درست میگی یا صدقت، ولکن القرآن حمال ذو وجود تقول و یقولون، شما میگی اونا میگن، شما میگی اونا میگن، اون میگی من برداشتم اینه، شما میگی من برداشتم اینه. ولی خاصم هم بسنن فانهم لن یجدو انها محیسن، با سنت با اینا مناظره کنی دیگه سنت رو نمیتونن اینها بگن آقا ذو وجوهن، ما برداشتمون اینه، شما برداشتتون اونه. فخرج الیهم فخاصمهم بالسنن فلم تبقى بأیدیهم حجه، با سنت رب با خوارج مناظره کرد، به قول امروزی هم موترشون رو آورد پایین دیگه.
چه در زمان پیغمبر به سنت اهمیت نمیدن، در قرآن جمع کردن قرآن موتی بردوها بود.
ببینید اون بحث چرا اهمیت نمیدادن، ببینید تمام اینا سنت را. حالا ببینید عبدالله ابن، برای شما عرض کنم، شما بگید من بگم، عبدالله ابن امراس میگی من تمام سخنان پیغمبر را می نوشتم، حالا روایتش من میارم. بعد صحابه من اعتراض کردن، گفتن پیغمبر رجلون لهو غضبون و لهو طبیعی، مرضی غیرهی داره، چرا داره می نویسی؟ میگی من مدتی از نوشتن سنت دست کشیدم، بعد آمدم خدمت نبی مکرم و گفتم یا رسول الله ادهی من نه کردن از نوشتن سنت. خب اونا که میترزن این سنت براشون دردسر درست بشه دیگه، همونا که سنت رو گفتن آقا سنت رو بگذارید کنار و فقط حسبنا کتاب الله و قول کتاب الله. بعد پیغمبر اکرم فرمود اکتب فوالذی بعثنی بالحق لا اخرج من فی الا حقا، از این دهن من جز حق بیرون نمیاد. بعد ایشون میگه من بعد از او دوباره شروع کردم سنت را نوشتن. این نشان میده بر این که صحابه اهتمام داشتن برای نوشتن سنت. اینطوری نیست. یا شما همین روایاتی که ذهبی در تذکرة الحفاظ جلد اول صفحه 3 و 5 از عایشه میاره، میگه بابام گفت که تمام این روایاتی که دست شما بوده جمع کن، 500 تا روایت شد. معلوم اینا جمع کرده بودن. بله، علی ای حال ببینید ما روایات متعدد داریم بر اینکه اینها اهتمام داشتن به سنت. خب عمر دستور میده هر کس اندهو من از سنت بیاره، انبوهی از سنت آوردن. امره رجلن ان یحرق کله، دستور داد همه را آتش زدن. پس معلوم میشه که در زمان رسول اکرم سنت جمع‌آوری شده. اگر سنت جمع‌آوری نشده، این 30,000 روایت مسند احمد از کجا اومده؟ بخاری صحاح سته شون از اینو زمان پیغمبر این سنت جمع آوری شده دیگه. بله
این نوشتن در مکه بوده که مشرکین بهش اعتراض میکنن که ایشون گویی در حال غضب
نه 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 در مکه که پیغمبر مبسوط الیت نبود. نه نه مبسوط الیت نیست آج آقا. برای شما عرض کنم، ببینید برای شما عرض کنم مقدمه ضروری اجازه بدید. حالا شاید من اسم بله الا حقاً اجازه بدید اجازه بدید اجازه بدید بله بله نه اینکه جداست که بعضی ها اصحاب گفتن اینکه تو دائبونا تو بعضن با ما شوخی میکنی. آیا همین شوخی ها را ما به عنوان سنت بنویسیم؟ فرمود اینی لا اقول الا حقا.
السلام علیکم و رحمت الله.